ساعت 22 این صدای رادیو فردا است. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. یک شنبه 30 شهریور ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 20 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. عزیزان، این مجله شبانگاهی رادیو فردا است و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما را با حاصل تلاش بسیاری از همکارانم در بخش‌های گوناگون این رادیو همراهی می‌کنم. اجازه بدید که با نخستین همکار آغاز کنیم، رضا جمالی، که با دستی پر از خبر اینجاست. با خبر آغاز میکنیم.
ممنون. شبتون بخیر شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در واکنش به فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی آمریکا، واشنگتن را به مقابله به مثل تهدید کرد.
من در اینجا لازم میدونم به عنوان رئیس جمهور ایران اعلام کنم که اگر آمریکا بخواد از قلدری خودش استفاده بکنه و حرف نادرستی که میگه من تونستم قطعنامه ها رو برگردانم که هیچ کس این حرف رو قبول نداره، در مقام عمل بخواد اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه و کاملا روشن هست که ایران زیر بار قلدری آمریکا در هیچ مقطعی نرفته، در این مقطع در برابر قلدری آمریکا ایستادگی خواهد کرد.
رئیس جمهوری ایران که در جلسه هیئت دولت سخن می گفت، مسئولیت عواقب بازگرداندن تحریم سازمان ملل علیه ایران را متوجه آمریکا دانست. آمریکا از شامگاه شنبه به وقت محلی واشنگتن با توسل به مکانیسم ماشه اعلام کرد که تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را از سر می‌گیرد. در همین حال وزارت خارجه ایران هم روز یکشنبه در واکنش به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تحریم‌های سازمان ملل این امر را گردنکشی دانسته و از قول جامعه جهانی برای پذیرش آمریکا شروطی تعیین کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سعید خطیب‌زاده در همین حال به آمریکا درباره اجرای تحریم‌ها هشدار داد.
ناقض حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و ناقض تعهدات و ناقض قوانین و مقررات بین المللی باشه، با جدیت بدون لحظه ای تردید پاسخ داده میشه. پیام های لازم در ادوار مختلف به ایالات متحده داده شده.
کشورهای عضو توافق هسته‌ای متشکل از بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین میگویند آمریکا با خروج از برجام حق استفاده از مکانیسم ماشه علیه ایران را از دست داده است. همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران، خواستار کمک جهانی برای توقف حکم اعدام این زندانی شد. شرارعی صادقی در پیامی ویدیویی با اشاره به اعمال سخت‌ترین شکنجه‌های جسمانی و روحی علیه همسرش در 5 سال گذشته، حکم اعدام او را خودسرانه و ناعادلانه خواند.
شراره صادقی، همسر حیدر قربانی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام هستم. حیدر 5 سال از زیر سخت‌ترین شکنجه های روحی و روانی و جسمانی می باشد. در دادگاه انقلاب سنندج حکم خودسرانه و ناعادلانه باقی برای همسرم روا داشتند. از تمام جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری خواستارم که نگذاری زندگی من و فرزندانم از این که هست تلختر شود و حکم اجباری اجرا شود.
حیدر قربانی پاییز 5 سال گذشته به اتهام اتهاماتی از قبیل همکاری در قتل چند عضو سپاه پاسداران و عضویت در حزب دموکرات کردستان ایران بازداشت شد. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، از حکومت ایران خواست که نسرین سوزوده، فعال حقوق بشر زندانی که هم‌اکنون در بخش بیماران قلبی بستری است، بیدرنگ آزاد کند. آقای ترودو با انتشار توییتی ضمن محکوم کردن حبس نسرین سوزوده، رفتاری که با این وکیل می‌شود را غیر قابل قبول خواند. جاستین ترودو در این توییت گفته است که دفاع از حقوق بشر به هیچ وجه جرم نیست. رضا خندان، همسر نسرین سوزوده، روز شنبه از بستری شدن او در بخش CCU بیمارستانی در تهران خبر داد. خانم ستوده بیش از 40 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. و خبر آخر این که در پی اعلام بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران از سوی ایالات متحده، نرخ دلار در این کشور روز یکشنبه به 27300 تومان رسید. این در حالی است که نرخ دلار در ابتدای سال جاری حدود 16000 تومان بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم رضا جمالی شنیدیم. عزیزان، سری بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیاتی بسیار بیش از اون که در فرصتهای کوتاه رادیویی میشنوید دنبال کنید و ما گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. واشنگتن از اولین ساعت امروز یک شنبه با توسل به مکانیزم ماشه تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را از سر گرفته.
الان هم می‌بینیم که بعد از اعلام تحریم‌ها همچنان جنگ بیانیه‌ها در این مورد ادامه داره و به لحاظ حقوقی و قانونی همچنان طرف‌های مقابل محکوم می‌کنن و آمریکا این حق رو نمی‌دن.
در حالی که حسن روحانی از پیروزی ایران و منزوی شدن آمریکا می‌گوید، بورس تهران سقوط کرده و دلار به بالای 27 هزار تومان رسیده است.
الان در میان مجلس و دولت ما یه دو قطبی رو داریم میبینیم. این باعث میشه که خود این تنش‌ها و اختلاف نظرها متاسفانه اقتصادی که به شدت دچار بیماری‌های مزمن هست رو دچار وضعیت حادتری بکنه.
تازه‌ترین‌ها در مورد شیوع کرونا در ایران. همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه شنبه ساعتی مانده به آغاز 20 سپتامبر در بیانیه اعلام کرد همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعلیق شده بودند با فعال کردن مکانیسم ماشه دوباره اجرایی شدند. این اظهارات مایک پومپو منجر به واکنش‌های متعددی شده، آنچه که در گزارش همکارم شاهین بشیری در این مورد خواهیم شنید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه 30 شهریور به اعلام آمریکا مبنی بر بازگشت تمامی تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران واکنش نشان داد. او که در جلسه هیئت دولت سخن می‌گفت، ضمن آنکه یادآوری کرد اعضای شورای امنیت و همینطور کشورهای عضو برجام به تصمیم آمریکا در مورد اعمال تحریم‌ها علیه ایران نپیوسته‌اند، به ایالات متحده هشدار داد.
اگر آمریکا بخواد در مقام عمل اقدامی انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ما مواجه میشه.
مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه ساعتی مانده به آغاز 20 سپتامبر در بیانیه ای اعلام کرد همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران که در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام تعلیق شده بودند با فعال کردن مکانیسم ماشه دوباره اجرایی شدند. وزیر خارجه آمریکا همچنین هشدار داد که اگر کشورهای عضو سازمان ملل متحد به تعهدات خود برای اجرای این تحریم‌ها عمل نکنند، ایالات متحده آماده است با استفاده از اختیارات داخلی خود علیه آنها اقدام کند. مایک پومپئو تصریح کرده که در روزهای آینده ایالات متحده طیف وسیعی از اقدامات مضاعف را برای تقویت اجرای تحریم‌های سازمان ملل و پاسخگو کردن ناقضان این تحریم‌ها اعلام خواهد کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن بن در آلمان، طی گفتگویی با رادیو فردا ضمن جمع‌بندی آنچه تاکنون در این زمینه‌ها رخ داده چنین می‌افزاید:
اعلام آمریکا در مورد بازگشت تحریم ها در شرایطیه که خب به هر صورت اون تضاد و درک متفاوت حقوقی طرف های دیگه با آمریکا از قطعنامه 22-31 از خود برجام باقی بوده و خب طرف مقابل اصولا یک همچین حقی رو برای آمریکا قائل نبوده که بتونه دوباره تحریم ها رو احیا بکنه، و خصوص که از برجام هم خارج شده. اینکه قطعنامه 22-31 رو آمریکا یا مبنا قرار میدن، همونطور که گفته شد، محل جر و بحث بوده و سرش به نیش نتیجه هم نرسیدن. الان هم می‌بینیم که بعد از اعلام تحریم‌ها همچنان جنگ بیانیه‌ها در این مورد ادامه داره و به لحاظ حقوقی و قانونی همچنان طرف‌های مقابل محکوم می‌کنن و آمریکا این حق رو نمی‌دن. ولی میشه مثل همون خروج آمریکا سال 2018 از برجام، این بار همین تقریباً تصور کرد که در برابر اقدامات آمریکا برای تحریم بیشتر ایران، برای اینی که در مورد تبادلات احتمالی ایران و عرصه بین‌المللی و عرصه اقتصادی تسلیحاتی بیش از پیش آمریکایی‌ها وارد عمل بشند، به رصد کشتی‌ها و هواپیماها بپردازند، طرف‌های دیگه اقدامی نتونن انجام بدن، قدرتش رو نداشته باشند و خب به این امید باشند که ظرف 4-5 ماه آینده خود انتخابات ریاست جمهوری آمریکا میتونه شرایط رو متفاوت بکنه.
در همین حال آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز شنبه به شورای امنیت گفت که نمیتواند درباره اعلامیه ایالات متحده مبنی بر بازگشت کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اقدامی انجام دهد، زیرا به گفته وی به نظر می‌رسد در این مورد عدم قطعیت وجود دارد. کمی پس از آنکه آمریکا شامگاه شنبه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را اعلام کرد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم این امر را گردنکشی دانسته و از قول جامعه جهانی برای پذیرش آمریکا شروطی گذاشت. به گزارش خبرگزاری فارس، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در نشست خبری خود در این مورد پیام تهران به واشنگتن را روشن دانست و در توضیح آن گفت آمریکا باید به جامعه جهانی و تعهداتش بازگردد و به گفته وی دست از یاغیگری و سرکشی بردارد. مجید تخت‌روانچی سفیر ایران در سازمان ملل متحد هم شامگاه شنبه به بیانیه وزارت خارجه آمریکا در خصوص آغاز بازگشت تحریم‌های ایران مطابق مکانیسم مارشه برجام واکنش نشان داده و گفته است این اقدام بی‌اعتبار است. وزیر خارجه آمریکا در حالی از اجرایی شدن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران خبر داده که روز گذشته سه کشور اروپایی عضو توافق برجام اعلام کردند معافیت ایران از تحریم‌های سازمان ملل بعد از 20 سپتامبر ادامه خواهد یافت. بریتانیا، فرانسه و آلمان گفتند که به تلاش بی‌وقفه خود برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهند. این سه کشور اروپایی تأکید کردند که همچنان به اجرای کامل قطعنامه 2231 شورای امنیت که سال 1394 در پیوند با توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی تصویب شد پایبند هستند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه در ادامه سخنانش با اشاره به همین موضوع تأکید کرد که ایران همچنان به تعهدات برجامی خود پایبند است.
ما در صورتی که پنج کشوری که امروز در توافق هسته‌ای باقی ماندند به همه توافق و اصولی که در این توافق متعهد شدیم اونها عمل بکنند، ما هم به طور کامل به تعهد خودمون برمیگردیم.
در همین حال وزارت خارجه روسیه هم روز یکشنبه اعلامیه ایالات متحده مبنی بر بازگشت مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را غیر قانونی و غیر قابل قبول دانست و آن را محکوم کرد. روسیه از همپیمانان اصلی ایران واشنگتن را به یک اجرای نمایشی متهم کرده و در بیانیه خود اصرار ورزیده که اظهارات آمریکا با واقعیت مطابقت ندارد.
از همکارم شاهین بشیری میشنیدیم و حالا که با گزارش او آشنا شدیم و جزئیات مسئله اصلی رو شنیدیم، اجازه بدید که بریم به سراغ دو تحلیلگر سیاسی. آقایان رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا و قاسم شعله‌زاده حقوقدان نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی در ایران. به شما سلام میکنیم آقایان و به مجله شبانگاهی رادیو فردا هر دو خوش آمدید. اجازه بدید که با شما آقای تقی‌زاده آغاز کنیم. حسن روحانی میگه که آمریکا منزوی شده، روز شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملت ایرانه و حتی اونو تبریک گفته. تحلیل شما از این چیزی که حالا آقای رئیس جمهور پیروزی خوانده در حالی که بورس تهران به شدت سقوط کرده و دلار به بالای 27000 تومان رسیده و از شتابش هم اصلا کم نمیشه چی هست؟ شما چی تصور میکنید؟ تحلیلتون چه هست در این رابطه؟
آقای روحانی یک تصویر غلط رو از اتفاقی که در حال انجام هست سعی میکنه ترسیم بکنه. از دید آقای روحانی یا تعریفی که اون میکنه قرار بوده مثلا در شنبه شب به وقت واشنگتن یا یک شنبه به وقت تهران یک اتفاق خاص بیفته، در حالی که بازگشت دادن تحریم ها یک رویداد نیست که شروع بشه و تمام بشه، یک رونده و این روند نتایج کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت داره. چنانکه سقوط مثلا پول ایران در طول 42 سال گذشته یک روند بوده، یک رویداد نبوده. بنابراین قرار نبود افتن در شنبه شب یا یک شنبه صبح اتفاق خاصی بیفته، هرچند که نتایج محدودی در کوتاه مدت این تصمیم و آغاز این روند داشته، من جمله واکنش بازار داخلی ایران، سقوط بورس و همینطور افزایش قیمت ارزهای خارجی، چنان که شما به اون اشاره کردید. بدون تردید نتایج کوتاه مدت این روند در صورت تداوم که به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد، حداقل تا 18 ماه اکتبر فرنگی یا 27 ماه آینده ایرانی شمسی، ما شاهد اولین نتایج اون خواهیم بود و اون دست کوتاه داشتن جمهوری اسلامی به خرید اسلحه از بازار. و البته در نتیجه میان مدت ما مراحل بعد از 3 نوامبر رو بایستی مد نظر داشته باشیم واقع سلحازا. بنابراین اون چی که آقای روحانی میگه تلاش به نظر من بی ثمریه برای ترسیم تصویری از اون رویداد که با واقعیت مطابقت نداره. اون چی که اتفاق افتاده یک روند و نه یک رویداد.
سپاسگزارم. و شما آقای شعله سعدی، دیدگاه شما درباره همین سوال چه هست؟ شما تا چه حد اون رو پیروزی تصور میکنید؟ با همون سوالاتی که برای آقای تقی‌زاده مطرح کردم، آیا شما فکر میکنیم بازگشت تحریم آنچنان که گفته شده پیروزی جمهوری اسلامی و شکست آمریکاست؟ نظر شما چه است؟
متاسفانه مقامات ایران گاهی فرار به جلو میکنند و این هم یکی از اون مصادیقش است. اخیراً هم یک وعد و وعیدی داده بودن که خلاصه شق القمری خواهد شد و یک اتفاق مهمی میفته، اقتصاد ایران متحول میشه. بعد از این که رونمایی کردن معلوم شد که در واقع فروش سلف نفت رو میخواستن عرضه کنن که مردم ایران بیان نفت ایران رو پیش خرید بکنن. خب دیدیم که این پروژه نگرفت، هم اول محکوم به شکست بود چون نه اعتمادی به دولت دارن، نه اصلا حالا این نفت رو بخرن کجا نگهداری بکنن، هزینه نگهداریش اصلا چقدر هست. به هر حال به این پروژه هم که منجر بشه که از شد میشه توجه کرد که نهایتا حکومت خودش این رو کنار گذاشت و به عنوان یه پروژه شکست خورده. ببینید در روابط بین الملل عنصر اصلی قدرت هست، برخلاف حقوق بین الملل که فرض بر این است که حق و عدالت حاکم است، اما روابط بین الملل یعنی اصالت قدرت و زور. امروز ایران دل خوش کرده به مواضع اون سه کشور اروپایی و روسیه و چین، در حالی که اولا اون سه کشور حتی در اینستکس نتونستن یک کوچکترین قدمی بردارن و در واقع ایران رو علف کردن، در انتظار گذاشتن بدون اینکه یک مورد بتونن اقدام بکنن. و اروپا در واقع مجبور هست از نظرات ولو غیر عادلانه امریکا تبعیت کنه. خب روسیه هم که خودش اصلا تحت تحریم الان، خب و اما میمونه چین هم اون جنگ تجاری و اقتصادیش با امریکا که خیلی بالا گرفته و الان طور شده که ما حتی اون مقدار اندکی نفتی هم که میتونستیم بفروشیم به چین یا به جای دیگه، اونا پولش هم نمیتونن برن. لذا ایران نباید دل خوش کنه به اظهارات خلاصه کتبی یا شفاهی این دولت ها که فکر کنن حالا اینا کمر حمد هستن که در تقابل با امریکا بیان از ایران حمایت کنن. هم که چیزی نیست. بهترین دلیلش همین واکنشی است که بازار سرمایه و ارز و بورس همین امروز در ایران از خود نشون داده.
آقای شعله سعدی ببخشید که صحبتتون رو قطع میکنم. الان شما به تحلیل شما این هست که این پیروزی برای جمهوری اسلامی یا پیروزی نیست؟
ابدا پیروزی نیست. ببینید آقای این چه پیروز، چرا ما یاد این که بگیم مثلا آقای خمینی گفت که من جام زهر می نوشم و قطعنامه 598 رو می پذیرم برای پایان دادن به جنگ. خب موقعی کسی زهر می نوشه برای پذیرش یک چیزی یعنی شکست خورده، یعنی پیروز نشده. حالا ما از همون موقع هم تا الان میگیم پیروز شده. بله اگر پیروزی معنیش اون هست، الان هم مقامات میتونن ادعا کنم که پیروز شدن. ولی این کشور و این ملت که اینجور داره ارزش پول ملیش سقوط میکنه، مثلا من تا یه هفته پیش همیشه میگفتم ارزش پول ملی ما به 1,500 سقوط کرده، امروز میگم به 1,400 سقوط کرده. یعنی فقط ظرف چند روز ببینید چه به سر اقتصاد و توان مالی و ارزش پول ملی ایران اومده.
خب پس آقای شعله سعدی، به خاطر ضیق وقت آقای شعله سعدی اجازه بدید که ازتون سوالات بیشتری داریم و فرصت آنچنانی هم نداریم. اجازه بدید که الان از هر دوی شما آقایون نخست بریم به سراغ آقای تقی‌زاده. آقای تقی‌زاده، حسن روحانی میگه اگه آمریکا در مقام عمل اقدامی برای بازگشت تحریم‌ها انجام بده، حتما با پاسخ قاطع ایران روبرو خواهد شد. ضمن اینکه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه‌اش هم میگه که اصلا آمریکا جایگاهی برای انجام چنین کاری نداره و عمل آمریکا رو هر دوی اونها قلدری خوندن. حالا شورای و گفته وزیر امور خارجه که شورای امنیت با درخواست آمریکا مخالفت کرده اصولا و همزمان از جامعه جهانی خواسته با این اقدام آمریکا مقابله کنند. ولی سوال اساسی اینجاست که پاسخ قاطع ایران آمریکا با اون روبرو خواهد شد، چه پاسخ قاطع ایران میتونه بده؟ تحلیل شما از این پاسخ قاطع چه هست؟
پوزش میخوام که این لفظ رو به کار میبرم، آقای روحانی باد دل خودش رو خالی میکنه و برای بازار داخلی سعی میکنه صحنه گرمی بکنه، در حالی که اقدامات آمریکا 2 سال پیش که برجام رو آمریکا ترک کرد شروع شد و نتیجه اون کاهش ظرفیت صادرات ایران از 2 میلیون بشکه در روز به کمتر از 200,000 بشکه بوده که البته به دروغ آقای زنگنه اعلام میکنه که این ظرفیت حالا به صفر رسیده، ولی این اعلام به این خاطره که همچنان بتونن به ونزوئلا و همینطور قاچاق نفت به چین یا هند رو ادامه بدن. ولی با ادامه روندی که من به اون اشاره کردم و به شما قول میدم که حتی در صورت انتخاب آقای جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری بعدی آمریکا این روند قطع نخواهد شد، یعنی فشارهای حداکثری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا میکنه، که این وضعیت ادامهش در جهتی خواهد بود که این فشارهای مستمر رو بیشتر از پیش جمهوری اسلامی تحمل بکنه. آقای شعله سعدی اینجاست، خوب است که به اون یک اشارهی بکنه. من به عنوان حقوقدانی مسئله رو مطرح میکنم. اگر قصد جمهوری اسلامی از تعریف شدت عمل این است که آمریکا مثلا یکی از کشتی‌های نفتکش جمهوری اسلامی که نزدیک اقیانوس اطلس متوقف بکنه در اجرای فصل 7 منشور ملل متحد و بند 41 و 42 که تهدیدهای امنیتی رو در جهت کشورهایی که احساس تهدید میکنن تلویحا مجاز حتی به استفاده از نیروی نظامی میکنه، اگر این منظور جمهوری اسلامی هست، این در حقیقت پایان کار جمهوری اسلامی خواهد بود، برای اینکه این ریختن آب به آسیای آمریکا و اسرائیل که با ادامه برنامه اتمی ایران مخالف هستند و حالا آمریکا به عنوان قدرت شمالی که نظامی و اقتصادی دنیا اعلام میکنه به عنوان عضو ثابت شورای امنیت که از نگاه من تحریما همه برگشتن و معنی این است که جمهوری اسلامی نه مجاز به غنی‌سازی اورانیوم در هر ظرفیتی است و نه فعال شدن در زمینه موشکی، و اگر این خط قرمز کمکی بکنه به تأمین خواسته های مثلا کشورهای مثل آمریکا و اسرائیل بدون تردید از این ظرفیت استفاده میکنن و جمهوری اسلامی هم قادر به تلافی جویی به هیچ وجه نیست مگر اینکه بخواد پایان کار خودش رو عملا رقم بزنه.
خب آقای شعله سعدی، دیدگاه شما در این باره به عنوان شخصی که در داخل ایران هستید چه هست؟ چه اقداماتی، چه پاسخ قاطعی ایران میتونه به آمریکا بده؟
من امیدوارم که اصلا ایران هیچ پاسخ قاطعی نده، چون نمیتونه. ببین، یه بار راجع به ترور سردار سلیمانی گفتم که ما یک انتقام سخت میگیریم، ولی این انتقام سختشون اون بود که هواپیمای مسافربری رو دادن 176 نفر که عمدتاً و قریب به اتفاقشون شهروندان ایران بودن، اینها رو به شهادت رسوندن. من امیدوارم که واقعا دیگه اقدام دیگری نکنم، میترسم که دوباره یک فاجعه مثل اون تکرار بشه. امروز ببینید به دلیل سیاست‌های غلط ایران، اسرائیل اومده در جنوب خلیج فارس مستقر شده و این روند داره ادامه پیدا میکنه و در واقع به دلیل ندانمکاری‌های ایران هم در فلسطین ایجاد در واقع شکاف کرد بین ایرانی ها، هم الان اسرائیل و عرب ها با هم همپیمان شدند و متحد شدند. این نشون میده که ما حتی میخواستیم با دشمنان جمهوری اسلامی مبارزه کنیم، راه مبارزه رو بلد نبودیم. در واقع ایران کار هیچ اصلا کار مهمی نمیتونه بکنه، حتی اکثر میتونه از NPT خارج بشه که اونم حالا تازه گفتن اگر اون 5 کشور بمانن اینها تعهداتشون رو به طور کامل ایفا خواهند کرد. و یه روزی یادتون هست که آقای خامنه‌ای گفت اگر که امریکا از برجام خارج بشه ما برجام رو آتش میزنیم. نه تنها آتش نزدن، الان اصرار میکنن که با اون 5 عضو دیگه ایران بمانن. لذا ایران واقعیت این است که کاری ازش نمیاد. اگر که یک کار ناشیانه ای هم بکنه این ضریب احتمال جنگ رو افزایش میده و مسلم است که اگر یک جنگی در بگیره ایران در واقع به دلیل این عدم توازن کاملا فاحش قدرت ایران و امریکا در چنان جنگی به هر حال بازدندش از هم اول معلومه که چه کسی خواهد بود. لذا امروز روز تدبیر و دیپلماسی هست. منتها متاسفانه آقای خامنه‌ای میگه که من انقلابی هستم و نه دیپلمات. امروز ما باید در واقع مهارت دیپلماتیک و سیاسی داشته باشیم که نداریم. و امروزی که ایران به لحاظ مالی کاملا مستقل شده، اول اگر جنگی هم رخ بدهد حتی ما وضعیت مالیمون اجازه یک جنگ رو نمیده. بنابراین خیلی خیلی بعیده که ایران بتونه کار خاصی بکنه.
سپاسگزارم آقای شعله سعدی. آقای تقی‌زاده به سراغ شما بریم. هشدار ایران رو شنیدیم، پاسخهای شما رو دریافت کردیم در مورد پاسخ قاطع ایران با آمریکا. حالا بریم به هشدار آمریکا برسیم. آمریکا هم هشدار داده که اگر کشورهای عضو سازمان ملل به تعهداتشون برای اجرای تحریم‌ها عمل نکنند، آمریکا آماده است تا با استفاده از اختیارات داخلی خودش علیه اونها اقدام کنه. شما چه اقداماتی رو محتمل می‌دونید آقای تقی‌زاده؟
اعمال تحریم‌های شق دوم یا تحریم‌های غیر مستقیم، به این ترتیب که آمریکا اعلام می‌کنه هر کشوری که به تعبیر اونها ناقض تحریم‌های شورای امنیت باشه و لیست تحریم‌ها تحریم‌هایی است که آمریکا به عنوان تحریم‌های بازگشته از اونها یاد می‌کنه، اون کشورها و اون شرکت‌ها رو زیر تحریم قرار میده. آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست. چین به تنهایی با آمریکا 350 میلیارد دلار موازنه مثبت صادرات داره و البته حتی روسیه هم با وجود اقتصاد بسیار کوچکتری از چین بازار مناسبی دارن، شرکت‌های گاز، شرکت‌های تولیدی، وارد کنندگان و غیره. و برای پرهیز از تحریم‌های دست دوم آمریکا، یعنی تحریم کسانی که تحریم رو میشکنن، یقیناً اقتصاد این دو کشور وارد این معرکه نخواهد شد و اروپایی ها هم فارغ از این که چه قالیلی عاجلی دولت های اونها در جیب جمهوری اسلامی میکنن، از پیش تصمیمشون رو برای پیروی از تحریم های آمریکا گرفتن و حالا این تحریم ها شدیدتر خواهد شد. و این هشداری که آمریکا میده نه خطاب به اروپایی هاست، اروپایی ها همین حالا با آمریکا همراه هستن، سرمایه گذاری ها رو در ایران قطع کردن، شرکت هاشون رو بردن و حتی شرکت های آزاد چین و ژاپن و کره جنوبی هم این کار رو ازش پیروی میکنن. هشداری است که بیشتر جنبه سیاسی داره و این هشدار اگر که هدفدار باشه متوجه چین و روسیه است و یقینا کارساز خواهد بود، به این علت که اقتصاد ایران اندازه هاش همسو و هم اندازه با اقتصاد آمریکا نیست و این شرکت های چینی یا روسی هم همچنان مایلن به داشتن دست باز به بازار آمریکا.
البته شما به بخشی از سوال بعدی من هم اشاره کردید، اما بد نیست که روی این سوال بیشتر بمونیم و از شما در این باره بپرسم که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه گفته که درباره اعلامیه آمریکا مبنی بر بازگشت کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران نمیتونه اقدامی انجام بده، چرا که در این مورد قطعیت وجود نداره. روسیه هم که اشاره شد که اعلامیه آمریکا رو محکوم کرده. بریتانیا، فرانسه و آلمان هم که گفتن به تلاش بی‌وقفه خودشون برای حفظ توافق هسته‌ای ادامه میدن و در همین صحبت‌ها به اون پرداخته شد و اصرار دارن که به برجام پایبند هستن. اما همونجور که شما گفتید، نهادها، شرکت‌ها، کمپانی‌های چینی و روسی هم شهامت، یعنی شرکت‌های دیگه شهامت ورود به عرصه تجارت و ارتباط با ایران رو ندارن، حتی چینی‌ها و روسی‌ها، به خاطر اینکه آمریکا رو، این بخش در صحبت شما بود، از آمریکا واهمه دارن و میترسن که منفعتشون در اون رابطه از بین بره. حالا در این صورت آیا این به این معنی نیست که عملاً آنچه که آمریکا میخواهد انجام شده و به هدف خودش دست یافته؟
به هدفهای ابتداییش دست پیدا کرده و این تعقیب هدفها ادامه پیدا میکنه. اعلامیه گوترش به نظر من بسیار اعلامیه خونسایی بود. در حقیقت آقای گوترش تلاش کرد این زنگوله رو به گردن گربه شورای امنیت ببنده، یعنی با این نامه که از ما کاری ساخته نیست و اقدامی نمی کنیم، مسئولیت رو به گردن شورای امنیت گذاشت. برای یک گوترش میدونه آمریکا بزرگترین تامین کننده نیازهای مالی و تامین اعتبار سازمان ملل، غیر از اینکه صاحب خونه هست، پول بیشتری از هر کشور دیگری به سازمان ملل میپردازه و همین تهدید که از بخشی از سازمان‌های وابسته به سازمان ملل بیرون بیاد یا بعضی از اعتبارات سازمان ملل رو قطع بکنه کافی است که گوترش و هر کدوم از بخش‌های دیگه سازمان ملل رو به تفکر وادار بکنه و خودشون رو به خاطر جمهوری اسلامی که جمهوری مورد خشم مردم هست، نه حمایت داخلی داره و نه واقعا پشتیبانی خارجی، به خطر نندازن. بنابراین در این زمینه هم آمریکایی‌ها می‌دونن دارن چه کار می‌کنن.
تشکر میکنم از هر دوی شما آقایان، رضا تقی‌زاده در بریتانیا، تحلیلگر سیاسی، قاسم شعله‌سعدی در ایران، حقوقدان، نماینده پیشین مجلس و تحلیلگر سیاسی. ممنونم از همراهیتون با رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خب همچنان تنها صحبت از بازگشت تحریم‌های بین المللی از سوی آمریکا در رسانه‌ها داغه، اما اقتصاد تحت تحریم جمهوری اسلامی به پیشواز تکانه‌های این بازگشت تحریم‌ها رفته و در واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی هم بر این وضعیت یا به این وضعیت دامن زدند. افزایش قیمت‌های ارزهای خارجی به ویژه دلار آمریکا، سکه طلا و ریزش شاخص بورس و از یک سو نگرانی کارآفرینان اقتصادی و از سوی دیگه سبب نگرانی شهروندان ایرانی شده. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس، در این باره به رادیو فردا سخنانی گفته و دیدگاه خودش رو با ما در میون گذاشته.
وضعیتی که امروز ما شاهدش بودیم، قیمت در بازار ارز، در بازار طلا و همینطور در بازار سکه ما شاهد افزایش قیمت ها بودیم، این در حالی بود که دولت از اواخر هفته گذشته تلاش کرده بود که قیمت ها رو پایین بیاره به دلیل همین پیش بینی که احتمال میداد ممکنه مکانیزم ماشه فعال بشه سوی امریکا. از طرف دیگه شاخص‌های بورس ریزش پیدا کرد و پایان ساعت کاری بورس بیش از 47 هزار واحد ریزش رو ما شاهدش بودیم که خب واقعا ریزش بالایی هست طی چند ساعت و این با توجه به اینکه هنوز تحریم‌ها باز نگشته، ولی ما این واکنش رو از بازارهای بسیار اساسی و بازارهایی که برای افکار عمومی خیلی مهم هست، یعنی بازار ارز و بورس، الان با توجه به سرمایه های زیادی که در بورس آورده شده از سمت مردم، اینها بازارهای بسیار مهمی روی بحث افکار عمومی هست و میبینیم که نخستین واکنش هم در همین بازارها اتفاق افتاد و این اصلا خبر خوبی نیست. منتها اقتصاد ما یک اقتصاد نفتیه، وقتی شما نفت رو نتونی بفروشی یعنی درآمد نداری، در نتیجه امکان تولید ثروت که اصلا همه اقتصاد بر پایه تولید ثروته، امکان تولید ثروت در کشور وجود نداره. افزایش هفته گذشته نرخ ارز هم به همین دلیل بود، چون به هر حال بانک مرکزی منابع محدودی ذخیره ارز داره و باید دید تا چه زمانی میتونه وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده بتونه نیاز بازار رو تامین بکنه بکنه، چون دخالت دولت در بازار ارز سبب شده که بازار ارز کاملا وابسته باشه به تزریق ارز از سوی بانک مرکزی. اگر این تزریق ها صورت نگیره، قیمت ارز به همین شکل مدام افزایش پیدا خواهد کرد و هزینه در واقع تولید در ایران افزایش پیدا میکنه. وقتی ارز بالا میره، هزینه واردات مواد اولیه افزایش پیدا میکنه و همه اینها موجب میشه که ما شاهد افزایش قیمت ها در بازار باشیم و از طرف دیگه شاهد این باشیم که با افزایش قیمت ارز و سقوط ارزش ریال، قدرت خرید خانوارها در ایران هم کاهش پیدا میکنه و این متاسفانه یک معادله بسیار روغنجی رو میسازه که فشار مستقیمش هم روی دوش خانوارهایی هستش که به ویژه کم درآمد هستن یا حقوق بگیر هستن. اساساً به دلیل اختلاف نظرهای شدید سیاسی و رویکردی نسبت به اصلا نگاه اقتصادی که جریانهای مختلف در جمهوری اسلامی دارن و الان در میان مجلس و دولت ما یه دو قطبی رو داریم میبینیم، این باعث میشه که خود این تنش‌ها و اختلاف نظرها متاسفانه اقتصادی که به شدت دچار بیماری‌های مزمن هست رو دچار وضعیت حادتری بکنه. و متاسفانه میبینیم هیچ کدوم از تصمیماتی که مجلس میگیره، الان مجلس 11 که با یک مجموعه بزرگ از وعده‌های اقتصادی روی کار آمدن و همینطور تصمیمات اقتصادی که دولت میگیره، اساسا اینها براشون حکم مسکن داره یا حکم این رو داره که بتونن با این وعده‌ها افکار عمومی رو مدیریت بکنن. یعنی ما بیشتر الان در اقتصاد ایران از سوی حکومت، چه مجلس چه دولت، شاهد اقداماتی هستیم که مشخصا این اقدامات، این طرح‌ها و این وعده‌ها داره افکار عمومی رو برای کوتاه مدت و گذر از یک بحران کوتاه مدیریت میکنه تا به بحران بعدی برسن و بعد با یک سری وعده و طرح بتونن در واقع باز افکار عمومی رو مدیریت بکنن، به دلیل اینکه افسار مدیریت اقتصادی از دستشون در رفته و الان به نظر من مهمترین نگرانیشون از شورش و عصیان اقشار کم درآمد و کمتر برخوردار هستش.
از روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس میشنیدیم. و ما عزیزان اجازه بدید که به سراغ همکارم فرهنگ قویمی بریم و در مورد تازه ترین خبرها در باب شیوع کرونا در ایران از او بشنویم. فرهنگ، به شما سلام میکنیم. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. و بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت گذشته شمار بیماران مبتلا به کووید 19 از 3000 نفر گذشت و 183 نفر هم جان باختند. حالا سوال اینه، چرا شمار مبتلایان در یک هفته گذشته تا بدین درجه افزایش پیدا کرده؟
با درود خانم الهی، همطور که اشاره کردین، شمار مبتلایانی که در 24 ساعت گذشته به کووید 19 شناسایی شدند، به گفته سخنگوی وزارت بهداشت سیما سادات لاری، 3097 نفر هستند که نسبت به یک هفته گذشته بیش از 1000 نفر افزایش رو نشون میده و آمار جان باختگان هم که به حدود 100 نفر رسیده بود، میبینیم که به 183 نفر، یعنی نزدیک به 200 نفر رسیده که بسیار نگران کننده است. البته بر اساس آمار بررسی های آگاهانه مستقل بهداشتی، شمار مبتلایان و قربانیان بیشتر از آمار دولتی است. اما در پاسخ به پرسش شما خانم الهه، سه عامل اساسی موجب افزایش شمار بیماران مبتلا به کووید 19 شده. یک، تعطیلات اخیر ماه محرم و افزایش مسافرت ها در پایان فصل تابستان بود. دوم، شرکت عده از مردم در مراسم سوگواری های محرم در گروه ها و دستجات و مختلف. و سوم، بازگشایی مدارس و ازدحام در وسایل نقلیه عمومی. این عواملی رو که عرض کردم خانم الهه، مهمترین دلایل افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 از سوی منابع بهداشتی اعلام شده. البته بی‌دقتی در اجرای پروتکل‌های بهداشتی و استفاده نکردن از ماسک و همچنین بی‌توجهی به فاصله گذاری‌های اجتماعی هم مزید بر علت، و اگر این مسائل رعایت نشه همچنان با سرد شدن هوا میتونه شمار بیماران کرونایی رو افزایش بده. خانم الهه،
بله، با توجه به افزایش روزافزون شمار مبتلایان به کرونا، آیا وزارت بهداشت و دولت محدودیت‌هایی را اعمال خواهند کرد و اصولا مقام‌های بهداشتی در ایران چه میگن؟
به نکته خوبی اشاره کردین. علیرضا زالی، رئیس ستاد مبارزه با کرونا در استان تهران، اعلام کرده که این استان پر جمعیت وارد موج سوم کرونا شده و تاکید کرده که عدم توجه هیئت‌های مذهبی در رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ایام محرم یکی از عوامل اصلی موج سوم کرونا بوده. به گفته ایشون، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم کما بیش. علیرضا زالی همچنین گفته که این ستاد از وزیر بهداشت تقاضا کرده که دوباره محدودیت‌های مربوط به کرونا دوباره برگردونده بشه و برای کاهش ترددهای عمومی دورکاری‌ها دوباره آغاز بشه. این آقای دکتر زالی همچنین هشدار داده که اگر از سوی دولت مداخله جدی و به سرعت انجام نشه، هفته‌های سختی در پیش روی مردم استان تهران خواهد بود. ایرج حریچی معاون وزارت بهداشت هم چند روز پیش گفته بود که دیگه وضعیت قرمز و سبز و زرد نداریم و باید کل کشور رو در حالت قرمز تلقی کنیم. این رو هم اضافه کنم که شمار جانباختگان به گفته سیما سادات لاری به 24300 نفر رسیده. ایرج حریچی روز پنجشنبه هشدار داد که اگر از ماسک استفاده نشه و میزان تردد به نصف ترددهای فعلی نرسه، باید به زودی شاهد رسیدن شمار مرگ و میرها به 45000 نفر باشیم، یعنی تقریبا دو برابر آمار فعلی.
در آستانه فصل پاییز و شیوع آنفلانزا، یک نماینده مجلس گفته که اگر واکسن آنفلانزا تا یکی دو هفته دیگه تزریق نشه، کارایی لازم رو نخواهد داشت و ظاهرا منتظر رسیدن واکسن از خارج هستن. چرا هنوز واکسن‌های آنفلانزا به ایران نرسیده؟ و 50 ثانیه فرصت داریم، بفرمایید.
هر شبت که مختصر و مفید، علی اصغر باقرزاده نماینده بابلستر گفته که ایران مبلغ 22 میلیون یورو برای خرید واکسن در یکی از بانکهای ترکیه به حساب ریخته، اما ظاهرا منتظر کارهای تشریفاتی برای صدور مجوز هستند تا این مبلغ به حساب یک شرکت سوئیسی که صادرکننده واکسن آنفولانزا ریخته بشه. آقای باقرزاده اظهار امیدواری کرده که هرچه زودتر مشکل تحویل پول به شرکت تولید کننده واکسن آنفولانزا حل بشه و تا ظرف یک دو هفته دیگه به گروه های پرخطر مثل افراد مسن، بیماران دیابتی و قلبی و سرطانی و کادر درمانی تزریق بشه. علی اصغر باقرزاده در نال هشدار داده که از نظر پزشکی الان هم دیره و بهترین زمان برای تزریق واکسن مهر ماه، چرا که به گفته او دو هفته طول میکشه تا آنتیبادی در بدن تولید بشه و سطح ایمنی ایجاد بشه. خانم الهه.
بله، سپاسگزارم. چند ثانیه هم به شما بدهکار شدیم. ممنونم. با همکارم فرهنگ قویمی همراه بودیم و تازه ترین ها در مورد شیوع کرونا در ایران رو از او میشنیدیم. و ما عزیزان، نوبت به این میرسه که بریم از شما بشنویم. شما شنوندگان خوب ما، دیدگاهاتون مکمل تمام دیدگاه های تحلیلگران، صاحب نظران و کارشناسان نیست که رادیو فردا با آنها گفتگو میکنه. خاموش نمونید و صدای خودتون را به میلیون ها شنونده دیگه رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید.
آقای ظریف، حالا چه عجله‌ای داری که بری اسلحه چینی و روسی بخری برای مردم ایران؟ شما اگر حکومت دارید، شما اگر بلدید حکومت کنید، برید نون گندم و تخم مرغ بیارید سر سفره‌های مردم. شما که به اندازه کافی تیر و تناب دار دارید تو گردن بچه‌های مردم بندازید. حالا عجلتون چیه؟ حالا آمریکا هم تحریمتون کرد. برید به فکر مردم بنده خدای این مملکت باشید.
ببینی چقدر قلدری بده؟ 41 سال با قلدری مملکت رو اشغال کردین، مردم رو از حقوق اولیه‌شون محروم کردین. این قلدری آمریکا در برابر جمهوری اسلامی، نه در برابر مردم ایران. و ما از این قلدری که آمریکا برای شما نشون میده استقبال میکنیم، خیلی خوشمون میاد.
آقای روحانی، باز هم از این ملت مایه میذاری؟ شنبه و یک شنبه روز پیروزی ملته. کدوم اصلا تو این معادله‌ای که شما به وجود آوردید با دنیا، ملت ایران کجای این معادله قرار داره؟ فقط به فقط عدد صفر ملت ایران رو تبدیل کردید به صفر که در هر چیزی ضرب بشه هر چیزی رو صفر میکنه، به اضافه هر چیزی بشه تغییری به وجود نمیاره. ملت ایران رو تبدیل کردید به صفرهای فراوان.
جمهوری اسلامی از سال گذشته آبان ماه تا کنون هر روز به روز به خشم مردم اضافه کرده. کشتن مصطفی صالحی، نوید افکاری، در حالی که بیگناهیشون ثابت شده بود نزد افکار عمومی و خواست افکار عمومی بود، به گوش اینها هم رسید، انجام ندادن، خشم پیش مردم زیاد کرده.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111 و 13. یادداشت کنید 00420221122111 و 13. یادداشت کنید و هرگز از یاد نبرید که این تریبون آزاد برای شماست و بهترین وسیله برای شما برای رسوندن صداتون به گوشه و کنار جهانه. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.